بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها. سوره مبارکه شمس مورد صحبت بود. در این سوره محور مطالب توجه دادن به این است که انسان رستگار انسانی است که از رسیدگی به خودش و پاک نمودن خودش از بدیها و زینت دادن خودش به نیکیها غفلت نکنه، که به تفصیل صحبت شد. 11 سوگند در این سوره مبارکه شمس یاد شده و بعد اعلام شده که رستگار کسانی هستند که خودشون را از بدیها پاک کنند. قد افلح من زکاها، ولی اونهایی که خودشون را گرفتار بدیها بکنند اونها بیچارند و در خسران و زیانند. که به نسبت لازم این قسمت در جلسه قبل صحبت شد و تأکید می شود شایسته این است که اولین مخاطب حقیر خودم باشم، که غفلت نکنیم از خودسازی، از رسیدگی به خود، تزکیه خود، که هر چه بشویم ولی اگر خودمون را تزکیه نکنیم ضرر کردیم. و اگر همگان بروند به بهشت و ما برویم به جهنم زیانکاریم، و اگر همگان بروند به جهنم و ما برویم به بهشت سود بردیم، رستگاریم. از توجه به این که به نفع خودمون، به نفع حقیقیمون، به نفع ابدیتمون، در گفتارمون، نگاهمون، رفتارمون، نشستمون، برخاستمون، برخوردهامون از سود خودمون غفلت نکنیم، عاقل‌ترین انسان انسان است که به نفع خودش کار کنه، به نفع حقیقی و معنوی و واقعی خودش کار کنه، که لازمش هم اینه که خیرش به دیگران میرسه، لازمش اینه که به همه جهات فردی و جمعی توجه داره. این محور مطلب اساسی سوره شمس. بعد میرسیم به این آیه، کذبت ثمود به تقواها. ترجمه میکنم بعد یکمی توضیح انشاءالله، اگه بتونیم انشاءالله که خیلی طولش ندیم که از توسل درست بهره ببریم. کذبت ثمود به تقواها. بعد خداوند متعال میفرماید قوم ثمود که قوم حضرت صالح بودن، پیامبرشون حضرت صالح بود، این قوم تکذیب کردن به خاطر طغیانگریشون، تکذیب کردن حضرت صالح را و جنایت کردن، رذالت کردن. چه کردن؟ چه بوده رذالتشون؟ ازم بأس اشقاها، این قوم شقی‌ترین خودشون را فرستادن. این بأس قبول بأس است، بأس یعنی فرستادن، امباس یعنی قبول بس، یعنی شقی ترینشون قبول کرد که این جنایتی که صحبتش خواهد شد این جنایت رو انجام بده. امباس آمده معناش اینه. از امباس کی تکذیب کردن؟ ثمود به خاطر طغیانشون، به خاطر رذالتشون. وقتی که پذیرفت شقی‌ترین آنها، پذیرفت که چکار بکنند، تصمیم گرفتن. اونا پیشنهادشون این بود که این کار بشه، ناقه حضرت صالح که آیت پیامبریشون بود و از دل سنگ و کوه ناقه را خداوند متعال بیرون آورد، ناقه از دل کوه آمد بیرون به ناقه، و این ناقه این چه بود که سود داشت براشون، آبی میخورد، شیری میداد و آیتی بود از آیات پروردگار. اینها به خاطر اینکه مقدار آبی را این ناقه میخورد گفتن چرا این آب را این ناقه بخوره، شطور خودمون آب بخورند و همه آبا مال خودمون باشه، یه بخشی از این آبا رو میخوره مثلا. تصمیم گرفتن که پی کنند شطور را بکشند، شقی ترینشون را گفتن بیا این کارو بکن، اونم قبول کرد. ازم بعث یعنی پذیرفت این دستور قوم و جمع جانی را. ازم بعث اشقاها فقال لهم رسول الله، اون وقت پیامبری که اون وقت بودن که حضرت صالح بودن، به این جمع گفتن که ناقت الله، این شطور شطور خداست، ناقه خداست، وا بگذارید این شطور را و نکشید، پی نکنید و بگذارید آبش رو بخورد، سودشو بدهد و سقیاها، او را با برنامه‌ای که هست رها بگذارید. فکذبوه، این جمع تکذیب کردن، گفتن ما حرفتو قبول نداریم. فعقروها، ناقه را پی کردن. چنین که کردن خداوند متعال دمدم علیهم، یعنی اطبق علیهم، بر اونها کاملا مسلط فرمود عذاب را. و دمدم علیهم ربهم، به خاطر این گناهی که کردن، فسواها، پس همه اینها بزرگ و کوچک و مرد و زن، همه اینها سواها، تسویه کرد خدا همه اینها را نابود کرد. یا فسوا، عرض را به اینها که زیر زمین قرار گرفتن در اثر اون عذابی که نازل شد. ولا یخاف عقباها، خدا که این کار کرد همشون نابود کرد، از کسی بیم نداره که. مستحق شدن عذاب را و به خاطر این استحقاق عذاب نازل شد. حالا دو سه کلمه کوتاهی دقت بکنید. از این عباراتی که خوندیم، یک جای این سوال هست که چه ربطی داره این مطالبی که الان گفتیم و آیه کذبت ثمود و به تقوا ها با قبل؟ خب قبلش بود 11 تا قسم یاد شد، بعدم گفته شد که رستگار کسی است که خودش تزکیه کنه خوب بشه، بیچاره هم کسی است که آلوده بشه. بسیار، این کذبت ثمود و به تقوا ها و همین جوری که الان من ترجمه کردم، این سوال پیش میاد که ارتباطش با قسمت قبل چیه؟ چه ارتباطی داره؟ تناسبش چیه؟ یه دفعه گفته شد کذب از ثمود و به تقوا و از این بعث عشقا داستان قوم صالح آمد. چه ارتباطی داره؟ ارتباطی که به نظر میرسد و بعضی از مفسرین هم متعرض شدن این است که ارتباطش اینه که استشهادیست برای مطلب، تقریریست برای مطلب، یعنی برای این که بیچاره کسیست که با آلودگی ها آلوده بشه، شاهد آورده شده این داستان که این جمع قوم صالح و قوم ثمود نامیده میشن، این جمع به خاطر آلودگیشون گرفتار این بدبختی شدن. پس ارتباط کذبت ثمود و به تقواها با آیات قبلی و محور آیات که قد افلح من زکاها و قد خواب من دساها، اون چه به نظر می رسد به عنوان یک احتمال کاملا معقول این است که استشهادیست برای مسئله این که بیچاره کسانی هستند که به خودشون نرسن، به مانند قوم صالح که به خودشون نرسیده بودن، اهل طغیان بودن، اهل رذالت بودن، صفات ذمیمه‌ای داشتن، صفات زشتی داشتن، صفات زشتشون سبب شد که کار بسیار زشتی انجام دادن و به نتیجه هم عذاب نازل شد، نابود شدن. پس ارتباط، تکرار دارم بکنم چون خودش این یه مقدار جایی حرف هست، این ارتباط به عنوان استشهادی است برای مطلب قبلی. به این جهت البته این احتمال هم هست ولی بسیار ضعیفه که گاهی قرآن مطالبی را مستقل بیان میکنه و لزومی نداره که چنین ارتباطی حتما جمع و جورش کنیم، ولی به طور اکثر این سوال جا داره و جایی هم که تناسبی در نظر گرفته بشه معقول و مناسب مشکلی نداره که حتما توجه به اون تناسب هم بشه و الا گاهگاهی هم بشه که همینطور قسمت به قسمت مطالب مختلفی بیان میشه، ولی اینجا ظاهرا نه همون تناسبی که عرض کردم که عرض شد بعضی از تفاسیرم گفتن و به نظر میرسد که درست باشه بد نیست. پس این حرف اولمون شد که این ارتباط چی شد. مطلب دوم اینه که فقال لهم رسول الله ناقت الله و سقیاها، ناقه خدا. یادم میاد اون بچه که بونی که حالا از وقت بچه تاریم این سوال میشد تو هم مکتب بود، به نظر این سوال مطرح بود بین همسن ها که به عنوان یک شعری بود که تو که دائم به ذکر توحیدی چون به قرآن به جد گردیدی، یا شعر ممکنه که کم تغییر بکنه، اشتری در میانه دو خدا راست برگو که در کجا دیدی. بعد جوابش هم میاد که اشتری در میانه دو خدا در سوره و شمس و زها دیدم، که اینجا فقال لهم رسول الله ناقت الله. ناقه یک طرفش الله، یک طرف دیگرش هم الله. فقال لهم رسول الله ناقت الله و سقیاها. خب این که حالا شوخی بحث بود و اما نکته مهم مسئله اینه که خداوند متعال موجوداتی را که یک نوع عظمتی برای اونهاست به جهتی به خودش نسبت میده، میگه ناقی خدا. خدا که ناقه نداره که، به خاطر اینکه ناقه ناقه خاصی بوده و از دل کوه به صورت معجزه استخراج شده، چون این چنین بوده است که استخراج شده از دل کوه و به صورت معجزه اون وقت شده چی؟ شده ناقت الله. مثل خانه خدا و که میگیم بیت الله، ولذاست گاهی بینیم نار الله، آتش خدا. باز بخاطر اینکه آتش دوزخ بسیار بسیار آتش عجیبی است که گاهی عرض کردیم دورش نزدیکه، بعیدها قریب، نورها ظلمه. آتش یک روشنی میده، اون آتش تاریک. این آتشی که شدت غضب خدا را میرساند به معنای خود غضب که یعنی عقاب باشه، اون وقت این آتش نسبت به خدا داده شده که نار الله الموقده، نار الله الموقده. اینجام ناقه به خاطر عظمتی که داره که معجزه هست گفته شده ناقه خدا. پس گیری نداره که این نسبت ها به اعتبار چنین مسئله ای گفته بشه. اسمشو میگذارن اضافه تشریفی. نظام میگیم خون معصومین علیه السلام، آقا امام حسین علیه السلام سار الله هست، خون خداست. خدا که خون نداره، به عنوان تشریف گفته میشه و اضافه تشریفی است. روح الله فنفخت فیه من روحی که گفته شده، اضافه تشریفی است. پس اینجا فقال لهم رسول الله ناقت الله و سقیاها، ناقت الله، ناقه خدا که گفته شده، خدا که معلومه که ناقه نداره و اما به عنوان تشریفه. ازا جمعی در قیامت به عنوان جار الله ندا میشن که جار پروردگار همسایه خداوند متعال کیست. وقت یه گروه خاصی شما چیکار میکردید که همسایه خدا شدید؟ این تعبیر شده به عنوان عظمت. ما دوستیمون برای خدا بود، دشمنیمون برای خدا بود. اگر کسی رو دوست داشتیم برای خدا دوست داشتیم، اگر کسی رو دشمن داشتیم برای خدا دشمن داشتیم. رضا شدیم جار الله. اینجا این ناقه چون معجزه خدایی بوده شده ناقت الله. پس تا حالا سه تا مطلب اشاره شد. یک، کذبت ثمود و به تقواها، رابطهش با آیات قبل چیه؟ که گفتیم استشهادیست. دو، ناقت الله اضافهش به خدا، اضافه تشریفیست. و مطلب سوم که بسیار مسئله مهمیست این است که به اتفاق تواریخ یک نفر ناقه را پی کرده، یعنی جمع قوم ثمود قرارشون بر این شد که ناقه حضرت صالح را، ناقه الله را پی کنند و بکشند. فرد بسیار شقی خودشون رو انتخاب کردن، بهش پیشنهاد دادن، اونم قبول کرد. تواریخ داره که یک نفر این کار کرد و رفت پی کرد. و قرآن اینجا فرموده فعقروها، همشون ناقه رو پی کردن. یک مورد دیگر هم در قرآن کریم عقره داره، یعنی بس در خود قرآن در یک مورد داره فعقره، یعنی یک نفر این کاری کرد. اینجا داره فعقروها، یعنی همه شونی کاری کردن. این چی میشه؟ این مطلب را آقا حضرت امیر علیه السلام در یک خطبه‌ای که کوتاه هست ولی بسیار مهم، مثل همه صحبت‌های کوتاهشون هم که بسیار مهم است، فرمودن ایها الناس انما یجمع الناس الرضا و سخط و انما اقر ناقة ثمود رجل واحد فأمهم الله بالعذاب لما اموه بالرضا فقال سبحانه و تعالی فاقروها فاقروها فدمدم علیهم ربهم بذنبهم فسواها. پس سوال این شد که یک نفری کار کرده، به حساب همه گذاشته شده. خود قرآن هم یک جا مفرد آورده، یک جا جمع آورده. این چی میشه؟ آقا هستمین فرمان جوابش اینه که چون همشون راضی بودن به این کار، خدا به حساب همشون گذاشت. چون همشون راضی بودن. و انما اقر ناقت ثمود، ترجمه چند خلمی که خودم بعد نترد کنم، ایوه الناس انما یجمع الناس الرضا و سخط. مردم اون چه که یک پرونده درست میکنه برای افراد دوستی و دشمنیشونه. دو نفر کنار هم نشستن نسبت به یک مسئله، یکی راضی یکی راضی نیست، دو تا پرونده دارن. یکی اون سر عالمه، مشرقه، یکی مغربه، نسبت به یک مسئله هر دو راضی هن، یک پرمنده دارن. اونی که جمع می کند افراد را تحت یک پرونده قرار می دهد، حکمشون یکی میشه، مسئله دوستی و دشمنی است. ایها الناس انما یجمع الناس الرضا و سخت، این دوتاست که پرونده رو یکی میکنه. ولذا روز قیامت که میشه بعضی تو پرونده شون میبینن قتل هم هست، آدم کشی هم هست، عرض میکنه پروردگار ما همه پرونده رو قبول داریم ولی ما آدم نکشیم، آدم کش نبودم. گفته میشه بله آدم نکشتی ولی یک کسی بدون گناه کشته شد، تو رضایت دادی، به همون نسبت در خون او شریک. لذا خیلی باید حواس آدم جمع باشه، از یک کسی خوشش میاد بعد از همه کاراش امضا کنه، از یک کسی بعدش میاد همه کاراش رد کنه، اینجوری نباشه. بلکه اون چی که خوب است و درست است قبول داشته باشه، اون چی درست نیست قبول نداشته باشه، ولو از نزدیکترین دوستش باشه. رضایت و خشم را انسان در نظر بگیره، چون من فلانی رو خیلی دوست دارم، کار خلافی هم میکنه کار خوبی هم داره، من همه کارات میگم خوبه، طرفداری میکنم، نمیتونم کار بکنم. گفته میشه که چون تو در ارتباط با خون نابحقی رضایت دادی، به همون نسبت تو هم در خون او شریک. اینه که خیلی دقیقه، داستان زیاد گفتم، خیلی شیرین، نقلش خوبه. یه آقای بود، خیلی مرد خوب بود، آمد خدمت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام. حضرت بهش فرمودن که تو مرد خوبی هستی، حضرت تعریفش کردن، تو مرد خوبی هستی. خب کسی که حضرت موسی بن جعفر علیه السلام بفرمان تو مرد خوبی هستی، خب خیلی خوبه دیگه، فرمودن مرد خوبی هستی. اما یک کاری کردی که اون کار استحقاق دخول تو را در آتش، استحقاق این که آتشی بشی قطعی کرده، یعنی برای همین کار آتشی بشی شدی. آنس کلاب بفرمود چه کار؟ فرمودن شطرات کرایه دادی به هارون. حالا هارون مخواست بره مکه و اون تشکیلات مفصلی که داشت هارون که به حساب نمی آمد، که اونقدر غرورش می گرفت که وقتی ابری پیدا می شد می خواد بارش بیاد، می گفت به ابر هر جا می خواهی بباری ببار، ملک منه، برو شرق برو غرب برو، همه ملک منه. یک غرور خاصی هم داشت این تشکیلات فرعون. یه چند تا شطور کم داشت چون جمع همراهش خیلی بودن، از این جناب شطرها رو کرایه کرده بود، شطرها رو کرایه کرده بود. و حضرت فرمودن شطرها تا به هارون کرایه دادی، استحقاق دخول تو در آتش قطعی شده. گفت شطرها کرایه کرده، شطرها من چرا جهتش میخوام بفهم من به الا قبول، این حرف شما که قبول، اما چرا اینجوری شده؟ اما کرایه دادم، شطور داشتم کرایه دادم. حضرت فرمودن که این شطورات که کرایه دادی الان خیلی لطیفه ها. اون وقت گفتش که شطور، حضرت فرمودن شطور رو دادی به هارون برای سفر مکه. او واقعا اولا سفر مکه، بعدم شطور، خب ما شطور کرایه میدیم، یه هر یاد کرایه بگم اویم پول بیشتری میده، مشکل نداری. چرا چه مخواب بفهمم بلا قبوله؟ حضرت فهمودن چراش برای اینه، دوست داری که هارون الان بمیره؟ خب این دشمن هارونم هست، دوست داری هارون بمیره، دوست داری هارون بمیره؟ خاص بگه بله دوست دارم، دید نه الان دوست نداره. اگه هارون بمیره شطوراش معلوم نیست کجا بره، به اجارش میرسه نمیرسه، به شطورا میرسه نمیرسه. گفت الان که نخیر نمیره، برگرده شطورها رو من بگیرم، اجاره شطورها رو بگیرم، بعد مرد که به جهنم به تعبیر من به درک. حضرت فرمود در همین مقدار که تو دوست داری بقاء دشمن خدا را، به همین مقدار استحقاق دخول در آتش پیدا کردی اگر خدا ببخشه. گفت فهمیدم. اما از اونوی نبود که با این بیان حضرت دل از شطر و اجاره و همه برداره به عمر نادید بگیره. دید حالا چکار کنه، از طرفی دلش جای شطراشه و پولشم دوست داره، نمیتونه دل بکنه. آمد تو بازار شطر فروش ها و گفت شطرها رو بفروشم، هارون نیامده شطرها رو بفروشم ولی ارزون بفروشم که بخره کسی، کاری به تحویلشم ندارم. هارون تحویل داد نداد، آمد نیامد، به من کاری نیست، ها ارزون تر میدم. مشتری هم پیدا شد و شطرها رو خرید، دلش راحت شد، خودش راحت کرد به این صورت و راحت شد و هارون هم برگشت. هارون که برگشت فهمید که شطرار فروخته ابراهیم جنبان، شطرار فروخته و صداش داد و گفت که شطرار فروختی؟ گفت من اگه پیر شده بودیم مشکل بود که شطراره جمع جورش کنیم، شطرام زیاد بود فروخته میداره. گفت نه، این چیزی هست، هر چه بوده حضرت موسی بن جعفر یه چیزی بهت گفتن این کار شده، الا این کار نمیکرده تو، ولی برو حالا پیرمردی کار ندارم، برو برش کن. پس اینجوری شد که تو حب من بغض من خیلی دقت کنه که حب و بغض جدی در راه خدا، و خوش به حال اون کسی که حب و بغضش اینجوری باشه در راه خدا. البته این معناش نیست که هیچ اشکالی چیزی تو بعض کسی که اینجور باشه نباشه، معنی دومیه، ولی اصل این مسئله که حل دین الا الحب و البغض، باید خیلی مراقبش باشیم. آری فکذبوه فاغروها فدمدم علیهم ربهم بذنبهم، باز تتمش انشاءالله برای هفته آینده. امیدواریم که خداوند متعال توفیقات هممون رو در این جهت بیشتر کنه و نزاز که عرض ادب به معصومین علیه السلام در ولادتشون، در شهادتشون و این که به طور کلی هر صبح هر شب وقت و بی وقت به یاد عزاشون عزادار باشیم، این مسئله بسیار بسیار مهم، به خاطر این که معناش اینه که در ارتباط با محبتمون، خشممون نسبت به دشمنان این بزرگواران خشم داریم و برای همیشه میگیم اللهم الان اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد، و برای همیشه هم درود میفرستیم بر خاندان رسالت علیه السلام. بسیار بسیار مسئله مهمیست. خدایا هممون دلمونو میفرستیم کربلا و یک سلام شب جمعه عرض میکنیم و امیدواریم به برکت این ولایت و براءت خدا به همه عنایت کنه. خدایا به حقیقت این بزرگواران دلهامون رو مملو و از محبتشون و نفرت نسبت به دشمنانشون و همه ذریه ما و هر کس که رنج او رنج ماست این چنین قرار بده. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت فنائك، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت، فبقی الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منا لزیارتكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد وعلى اصحاب المرسلين همه این بزرگواران مظلوم از دنیا رفتن مسموم شدن آقا حضرت موسی بن جعفر علیه السلام و میان زندان‌های تاریک نمناک ناراحتی‌های بسیار بمیرم زنجیر پای مبارکشون ز ساغل مرزوز و غلق القیود. ولی بگم آقا شما می فرمودید لا یوم که یوم کناب عبدالله مثل جریان آشورا جریانی نبوده، اونجا زنجیر هم در کار بوده، ولی به گردن آها حضرت سجاد علیه السلام لا اله الا الله اللهم لا نعبد ظالم ظلم حق محمد الله